سلام، صبح شما بخیر. نو بوقت افغانستان شد. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که جنگجویان داعش در افغانستان با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه رابطه مستقیم دارند و از حمایت این گروه برخوردار هستند. سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنگره حزب دموکرات، مخالفت با ترامپ و حمایت از کلینتون.
The next president of the United States, Hillary Clinton.
دقایق بعد در باره اینها بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای مهم با سحر لیوال.
مقام های ولایت ننگرهار تایید می کنند که در میان افراد دستگیر شده داعش در ننگرهار اکثریتشان شهروندان پاکستان هستند. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان گفته است که جنگجویان گروه داعش در افغانستان با مراکز این گروه در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که به آینده این کشور باور دارد. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. مقام های ولایت ننگرهار تایید می کنند که در میان افراد دستگیر شده داعش در ننگرهار اکثریتشان شهروندان پاکستان هستند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ناوقت دیروز برادیو آزادی در این مورد گفت:
بسیاری از آنها پاکستانی هستند. اکثرت آنها در مدارس پاکستان درس خواندند. آنها تعلیم تروریستی گرفتند. شاید یک تعدادی از آنها در گروه داعش باشند. تعداد داعشیانی که در ننگرهار فعالیت دارند در بین آنها تعداد پاکستانی ها نسبت به اتباع هر کشور دیگر بیشتر می باشند.
او افزود که در دو روز گذشته بیش از 20 جنگجوی داعش در ننگرهار دستگیر شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز دیروز به رادیو آزادی گفت که اکثریت جنگجویان دستگیر شده داعش در ننگرهار شهروندان پاکستان هستند. او افزود که ده ها جنگجوی داعش در جریان عملیات جاری در ننگرهار دستگیر شدند. در این حال قرار است یک عملیات دیگر علیه مخالفین مسلح به زودی در ولایت ننگرهار راندازی شود. آقای خوگیانی گفت که وزارت دفاع و وزرای دفاع و داخله، رئیس امنیت ملی و قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ارتباط به این مسئله به ننگرهار رفتند و با مقامات نظامی قلوردوی 201 سیلاب در ننگرهار ملاقات کردند. در این حال قمندان عمومی ناتو در افغانستان گفته است که جنگجویان گروه داعش در افغانستان با مراکز این گروه افراطی در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. جنرال جان نیکلسن که دیروز با خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت می‌کرد گفت که افراد داعش بیشتر از رگزای جنسی به سرحدات افغانستان داخل می شوند. به گفته او گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به طرفداران خود در افغانستان در بخش‌های مالی، لوجستیکی و مخابراتی مستقیماً کمک می کنند. روسیه در بخش اجرای قانون در افغانستان با این کشور همکاری خواهد کرد. این همکاری به طور خاص در مبارزه با جنایات مربوط به قاچاق و تولید مواد مخدر صورت می‌گیرد. در این مورد معاون اول وزیر داخلی روسیه دیروز در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان در مسکو صحبت کرد. الکساندر گراوی و محمد حنیف اتمر توافق کردند که طرفین از طریق نمایندگان وزارت داخلی روسیه در کابل در مورد کسانی که در کاروبار مواد مخدر دخیل معلومات را تبادله کنند. و نوشته رسانه‌های روسیه طرفین همچنان در مورد تعلیم و تربیت مامورین اجرای قانون تأکید کردند. قرار است در سال جاری 183 افغان از سوی وزارت داخلی روسیه تعلیم داده شوند. در 10 سال گذشته بیش از 1000 افغان در ساحه انفاذ قانون در روسیه تعلیم گرفتند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که با آینده این کشور باور دارد. باراک اوباما خانم کلینتون را رئیس جمهور آینده آمریکا خواند و افزود که کلینتون میتواند آمریکا را نیرومندتر بسازد. باراک اوباما این سخنان را امروز در کنگره حزب دموکرات ابراز کرد. یک روز پیش از این سخنرانی خانم کلینتون از سوی کنگره حزب دموکرات در فیلادلفیا به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد. در این حال دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است تا 30,000 ایمیل گمشده هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا را پیدا کند. این ایمیل ها از سرور ایمیل خصوصی ناپدید شده که هیلری کلینتون زمانی که وزیر خارجه بود از آن استفاده می کرده است. ترامپ دیروز در میامی به خبرنگاران در این مورد گفت: روسیه اگر شما مشنوید امیدوار هستم 30,000 ایمیل گمشده را پیدا کرده بتوانید. فکر میکنم که شاید شما از سوی رسانه های ما پاداش دریافت کنید. کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون فوراً ترامپ را به تشویق روسیه برای جاسوسی علیه آمریکا متهم کرد. کمپاین انتخاباتی کلینتون همچنان ترامپ را متهم کرد که روسیه را به مداخله در پلیس‌های داخلی آمریکا تشویق می‌کند. رئیس جمهور اوباما والد دیروز گفت که احتمال می‌رود در افشای ایمیل‌های حزب دموکرات در هفته گذشته روسیه دست داشته باشد تا بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر در آمریکا به نفع ترامپ تاثیر بگذارد. روسیه این اتهامات را رد می کند. تعداد کشته ها و زخمی های حمله بمی دیروز در شهر کردنشین سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه بیشتر شده است. مقامات طبی در شهر قامشلی گفتند که تعداد تلفات این حادثه اکنون 67 نفر و زخمیانان به 185 نفر بلند رفته است. با گفته مقامات طبی شاید این تعداد بیشتر شود زیرا امکان دارد که تعداد دیگر افراد در زیر خاک تعمیرات تخریب شده دفن شده باشند. کار نجات و بیرون کردن اجساد تا شب گذشته ادامه داشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. مردم محل میگویند یک لاری پر از مواد انفجاری در دامنه غربی این شهر انفجار داده شد که در احتمال تلفات ملکی در آن بسیار زیاد است. یک باشنده این شهر گفته که به خاطر شدت انفجار به بسیاری تعمیرات خساره وارد شده است. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحان کاتولیک جهان گفته است که واقعی اخیر نشان می‌دهند که جهان با جنگ مقابل است، اما این جنگ مذهبی نیست. او گفته است که این جنگ برای منافع اقتصادی و قدرت طلبی جریان دارد. پاپ فرانسیس در این مورد به روز چهارشنبه در جریان سفر به پولند سخن گفت. او در یک گردهمایی به نام روز بین المللی جوانان صحبت کرد. پاپ روم برای اشتراک در یک اجلاس پنج روزه کاتولیکان جهان به پولند رفته است. قرار است در این تجمع ده ها هزار نفر از 187 کشور جهان سهم داشته باشند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال در ادامه این برنامه. جنگجویان داعش در افغانستان با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه رابطه مستقیم دارند. این را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است. یک مقام ننگرهار از مجبور شدن شماری از جنگجویان داعش با پیوستن به پروسه صلح خبر می دهد.
آنها می خواهند که از عملیات کنونی خود را نجات بدهند و یا هم از کردار گذشته خود پشیمان شدند و می خواهند در روند صلح شامل شوند.
سخنرانی جالب رئیس جمهور آمریکا و معاونش در کنگره حزب دموکرات آمریکا مخالفت با ترامپ و حمایت از کلینتون. The next president of the United States, Hillary Clinton. Times are too uncertain to elect Donald Trump as president of the United States. برنامه حقوق اساسی و بشری با بحث روی ازدواج کودکان اختصاص یافته.
قضایای ازدواج اطفال باید یادآور شویم که یکی از نمونه های خشونت علیه اطفال در کل از مصادیق نقض حقوق بشر است متاسفانه.
برنامه در امتداد لحظه ها را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. حالا می‌پردازیم به سخنان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. جنرال جان نیکلسن می‌گوید که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با مراکز این گروه افراطی در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. جزئیات مصاحبه جنرال نیکلسن با خبرگزاری اسوشیتد پرس با همکارم سید سمی عباس.
قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن گفته است که افراد گروه داعش در افغانستان با این گروه در عراق و سوریه رابطه مستقیم دارند، زیرا جزء گروه داعش در آن کشورها می باشند. جنرال نیکلسن در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز چهارشنبه اظهار داشت طرفداران داعش در افغانستان از گروه افراطی دولت اسلامی که از جانب خود در بخش‌های از خاک عراق و سوریه خلافت را اعلان کرده است کمک‌های مستقیم مالی، لوجستیکی و مخابراتی به دست می‌آورند. جنرال نیکلسن در اشاره به طرفداران گروه داعش در افغانستان گفته است آنها خواهان عضویت شده و این خواسته آنها پذیرفته شده است. آنها باید بعض امتحانها را طی می کردند و در مورد آنها در مجله گروه داعش اعلان شده است. در افغانستان مراکز گروه داعش در ولایت شرقی ننگرهار ساخته شدند که در نزدیکی سرحد با پاکستان موقعیت دارد. در این ولایت هم‌اکنون قوای امنیتی و نظامی افغانستان عملیات تصفیه‌ای را آغاز کرده و مراکز داعش را هدف قرار می دهند. این عملیات به نام شفق روز شنبه در ننگرهار آغاز شد. شروع عملیات چند ساعت بعد از آن بود که گروه افراطی داعش مسئولیت حمله انتحاری را در بین مظاهره کنندگان صلح‌آمیز در کابل به عهده گرفت که در آن در حدود 80 نفر کشته شده و بیش از 200 نفر زخمی شدند. بعد از سقوط نظام طالبان در سال 2001 این خونین ترین حمله به شمار می رفت که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته است. از همین سبب در مورد حضور داعش در افغانستان نگرانی ها بیشتر شده است. جنرال نیکلسن گفته است که در نتیجه عملیات قوای افغان افراد داعش به ترک ولسوالی کوت ننگرهار مجبور شده و به طرف جنوب عقب نشینی کردند. و افزود وقتی که منطقه کاملا تصفیه شود قوای امنیتی به شمول پلیس افغان در این منطقه مستقر خواهند شد تا از برگشت افراد داعش به این مناطق جلوگیری کنند. بخش گروه داعش در افغانستان به نام دولت اسلامی خراسان یاد می شود.
شنیدید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان با مراکز این گروه در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. مرکز اصلی جنگجویان داعش در افغانستان ولایت ننگرهار خوانده می شود. قرار است به زودی در این ولایت عملیات دیگری به هدف سرکوب شورشیان راه‌اندازی شود. به این خاطر دیروز وزرای دفاع و داخله افغانستان، رئیس امنیت ملی افغانستان و قماندان عمومی نیروهای بین المللی در این کشور به ولایت ننگرهار سفر کردند. باز هم از سید سمی عباس در این مورد بیشتر می شنویم.
سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی می گوید که به زودی عملیات نو علیه گروه های مخالف مسلح در ولایت ننگرهار آغاز خواهد شد. آقای خوگیانی شام گذشته به رادیو آزادی اظهار داشت که به همین منظور وزیر دفاع افغانستان دگر جنرال عبدالله حبیبی، وزیر داخله تاج محمد جاهد، رئیس عمومی امنیت ملی معصوم استانگزای و قماندان عمومی قوای ناتو جنرال جان نیکلسن به ننگرهار رفته و با مقامات نظامی در قلعه اردوی 201 سیلاب صحبت کردند. بعد از این دیدار قرار است طبق دستور رئیس جمهور عملیات خاص در ننگرهار آغاز شود. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی اظهار داشت در نتیجه عملیات قوای افغان در این ولایت جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی داعش عقب نشینی کرده و بسیار افراد آنها می خواهند در پروسه صلح همراه شوند. آنها می خواهند که از عملیات کنونی خود را نجات بدهند و یا هم از کردار گذشته خود پشیمان شدند و می خواهند در روند صلح شامل شوند. آنها از طریق چنل های مختلف به ما پیام فرستادند که می خواهند با پروسه صلح یک جا شوند. شما یک روز قبل دیدید که یک فردی که در رسانه‌های اجتماعی برای گروه داعش کار می‌کرد، خود را به موظفین امنیت ملی تسلیم کرده و سلاح خود را به زمین گذاشت. همینطور چهار نفر دیگری که می‌خواستند از منطقه فرار کنند دستگیر شدند. در آخر داعشیان وارخطا شدند و می‌خواهند از راه‌های مختلف جان خود را نجات بدهند. آقای خوگیانی اضافه کرد در ولایت ننگرهار در دو روز گذشته 24 عضو گروه داعش توسط قوای امنیتی افغانستان دستگیر شده که بسیاری از آنها پاکستانی می باشند. با گفته او این اولین بار است که قوای افغان به این تعداد افراد داعش را بازداشت می کنند. قبل از این هم وزارت دفاع افغانستان گفته بود در بین افراد دستگیر شده گروه داعش در ولایت ننگرهار تعداد زیاد پاکستانی ها شاملند. هرچند آقای خوگیانی تعداد دقیق این افراد را واضح نکرد، ولی گفت بسیاری از آنها پاکستانی هستند. اکثرت آنها در مدارس پاکستان درس خواندند، آنها تعلیم تروریستی گرفتند، شاید یک تعدادی از آنها در گروه داعش باشند. تعداد داعشیانی که در ننگرهار فعالیت دارند، در بین آنها تعداد پاکستانی ها نسبت به اتباع هر کشوری دیگر بیشتر می باشند. قمندان قوای بین المللی در افغانستان جنرال جان نیکلسن به اسوشیتد پرس گفته است تعداد زیادی افراد داعش از ارکزای جنسی پاکستان به خاک افغانستان داخل می شوند. با گفته او این افراد اعضای سابق تحریک طالبان پاکستانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نه و 17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. دیگر مسائل مربوط به افغانستان را دقایق بعد دنبال خواهیم کرد، اما حالا جزئیات سخنرانی های مهم امروز در کنگره حزب دموکرات ایالات متحده امریکا را با شما در میان میگذاریم. یکی از سخنرانان امروز رئیس جمهور امریکا بود. باراک اوباما گفت که هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که به آینده این کشور باور دارد. آقای اوباما خانم کلینتون را رئیس جمهور آینده امریکا خواند و افزود که کلینتون می تواند امریکا را نیرومندتر بسازد. او در ادامه افزود: I can say with confidence there has never been a man. من با اطمینان گفتم می توانم که هرگز مرد یا زنی، نه من و نه بل، شایسته تر نسبت به کلینتون وجود نداشته تا به عنوان رئیس جمهور امریکا خدمت کند. پس از پایان یافتن سخنرانی باراک اوباما، هیلری کلینتون روی استیج حضور یافت و هر دو یک دیگر را در آغوش گرفتند. یک روز پیش از این سخنرانی آقای اوباما، خانم کلینتون از سوی کنگره حزب دموکرات در فلادلفیا به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا معرفی شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا هم امروز در این گرد همایی سخنرانی کرد. جو بایدن گفت که در شرایط فعلی دونالد ترامپ نباید رئیس جمهور امریکا شود. ما در یک جهان پیچیده و نامطمئن زندگی میکنیم. تهدیدها بسیار بزرگ است. در این روزگار بسیار نامطمئن، دونالد ترامپ نباید با عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شود. تیم کین، معاون هیلری کلینتون، مایکل بلومبرگ، شاروال نیویورک و لیون پانتا، وزیر دفاع پیشین و رئیس سابق CIA، در این گرد همایی سخنرانی کردند و حمایتشان را از خانم کلینتون ابراز کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر برگزار شود. در این انتخابات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات به رقابت خواهند پرداخت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تا دقایق دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. یک شرکت افغانی حاضر شده تا نو کابل بانک را 31 میلیون دلار بخرد. وزارت مالیه افغانستان این موضوع را در یک نشست خبری دیروز با رسانه‌ها شریک ساخت. نورالله شایان خبرنگار ما در کابل هم آنجا بود و گزارش تهیه کرده است.
نرخ کمپانی JSC یا جاینت استاک آریاناک خواستار خرید نوی کابل بانک است. ظهر روز چهارشنبه سوی وزارت مالی افغانستان اعلام شد. به گفته محمد آقا کوهستانی، رئیس عمومی خزائن این وزارت، این کمپانی 31 میلیون دلار قیمت برای خرید نوی کابل بانک و 20 میلیون دلار سهم سرمایه یا تضمین داده است. آقای کوهستانی میگوید که کمپانی متذکره تعهد کرده که در 5 سال آینده 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند.
کمیته که متشکل از وزارت اقتصاد، اداره تدارکات ملی، وزارت عدلیه و نوی کابل بانک تحت رهبری وزارت مالیه بود. ارزیابی یا فرح انجام دادن بخش تکنیکی را که البته ما این قیمت و این گزارش رسما برای بانک مرکزی و برای مقامات زیرصلاح ارائه میکنیم.
اعلان خصوصی سازی نوی کابل بانک در ماه مارچ سال روان از سوی وزارت مالیه به نشر رسید. پس از آن دو کمپانی به نام‌های مسلم کمرشل بانک پاکستان و JSC آریانا در زمینه خریداری نوی کابل بانک از خود علاقه‌مندی نشان دادند. فروش کابل بانک بالای یک کمپانی پاکستانی واکنش‌های برخی سیاسیون افغان را برانگیخت. اما وزارت مالیه میگوید که بانک پاکستانی نتوانست شرایط را پوره کند و حذف شد. نوی کابل بانک زمان تحت کنترل دولت درآمد که کابل بانک قبلی در سال 2010 میلادی با بحران مالی مواجه شد، زیرا سهامداران این بانک بیش از 900 میلیون دلار را از بانک بیرون ساختند. رسیدگی به دوسیه کابل بانک از نخستین کارهای رئیس جمهور غنی بود و دستور بررسی دوباره در این مورد را داد. در حال حاضر 15 بانک خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. در این حال عبدالمنان شیوا، یکی از مسئولان کمپانی JSC، به رادیو آزادی گفت که به نظارت و پرسش‌های حکومت حاضرند، اما وی خواستار سرعت بخشیدن این روند از سوی افغانستان بانک شد.
ما در مدت 4 ماه که بر اساس قانون بانکداری و راهنمودی افغانستان بانک و وزارت مالیه کارهایی را که از ما خواستن ما آماده کنیم. آرزومند هستیم که گام ها به صورت بطی پیش نره.
شمار از آگاهان نیز میگن تا روند خصوصی سازی سر شود. تاج محمد اکبر، یکی از این آگاهان، گفت حکومت باید برای بپا ایستادن نوی کابل بانک کار کند تا فعالیت های این بانک دوباره منظم شده و خدمات خود را به شکل درست راه نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای معترض جنبش روشنایی انتظار دارند تا یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین المللی کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در ده مزنگ کابل را بررسی کند. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت، اما حالا از امید مرزبان میشنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه ستارز اند استرایپس به نقل از یک اعلامیه اردوی امریکا نوشته است که ایالات متحده یک لوای 800 نفری نیروهای هواییش را به افغانستان میفرستد. با گزارش نشریه، این لوا در حمایت از نیروهای افغان هلیکوپترهای نوع بلک هاک، شیناک و اپاچی را به پرواز در می آورند. میکیشا مک‌کولم، یک سخنگوی اردوی امریکا، گفته است این سربازان شاید با ماموریت‌های لوجستیکی و ترانسپورتی مواجه شوند، اما وی این را نگفت که این سربازان در ماموریت‌های جنگی هم سهم خواهند گرفت یا خیر. در ادامه این گزارش ستارز اند استرایپس به نقل از جنرال وین گریکسبی، قمندان فرقه‌ای که این لوا بخشی از آن است، آمده که سربازان این لوا برای یک مدت طولانی آموزش دیده و آماده انجام ماموریت در افغانستان هستند. نشریه می افزاید اردوی آمریکا در حال این سربازان آموزش دیده در بخش هوایی را به افغانستان می فرستد که در این اواخر خشونت ها در برابر ماموریت ناتو در افغانستان افزایش یافته است. Stars and Stripes همچنان به حمله بر اعتراض‌های صلح‌آمیز در کابل اشاره کرده که گروه مسلح داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. نشریه World Political Review نیز در مقاله به همین حملات کابل اشاره کرده و مقاله نوشته است. هرچند این مقاله بیشتر روی این موضوع تمرکز دارد که رئیس جمهور آینده آمریکا چگونه می‌تواند اهداف مناسبی را برای آمریکا در افغانستان تعیین کند. بنوشته World Political Review، رئیس جمهور آینده آمریکا احتمالاً این فرصت را خواهد داشت که یک بار دیگر روی ماموریت کشورش در افغانستان غور کند. این نشریه همچنان می‌نویسد بزرگترین مشکل در افغانستان این است که به شکل تدریجی توجه از هدف درازمدت دولت سازی به تهدیدهایی که داعش و طالبان متوجه افغانستان می‌سازند منحرف می‌شود. World Political Review افزوده است که تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله تا سال 2019 در قدرت باقی میماند و رئیس جمهور آینده آمریکا با این دو رهبر کار خواهد کرد تا آنها ظرفیت دولت افغانستان را به طور تدریجی بالا ببرند، بر ضد فساد مبارزه کنند و حکومت کابل بتواند برخی از طالبان را در جریان اصلی سیاست افغانستان شامل بسازد.
طوری که پیشتر هم گفتیم، اعضای معترض جنبش روشنایی انتظار دارند تا یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین المللی کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در ده مزنگ را بررسی کند. آنها دیروز به خبرنگاران گفتند که تحقیق کمیسیون حقیقت‌یاب را که به دستور رئیس جمهور غنی تشکیل شده نمی‌پذیرند. آرزو قیاسی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
جنبش روشنایی میگوید در صورتی که برای بررسی حادثه ده مزنگ که میسون تحت نظارت نهادهای بین‌المللی ایجاد شود، حاضر است تا اسناد را در زمینه این رویداد ارائه کند. داوود ناجی عضو هیئت رهبری این جنبش روز چهارشنبه در مورد به خبرنگاران گفت:
بر علاوه خواستهای اصلی جنبش، خواست ما است که کمیسیون بی‌طرف بین المللی و خبره و متخصص و وارد در کار این تحقیقات را انجام بده.
کمیسیون 13 نفری معزف برای بررسی رویداد ده مزنگ شهر کابل روز سه‌شنبه تحت ریاست لوی سارنولی افغانستان کارش را آغاز کرد. در این کمیسیون نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و پلیس جرگه عضویت دارند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و فرید حمیدی لوی سارنول افغانستان گفتند هر کسی که در این رویداد مقصر باشد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حکومت برای تامین امنیت مظاهره دوم اسد تدابیر همه جانبه را اتخاذ کرده بود، اما میافزاید که ترورستان در هر بخش مردم را هدف قرار میدهند. و همچنان در مورد نتیجه بررسی در مورد رویداد ده مزنگ گفت:
کمیسیون یو گات کمیسیون دی په هغه کې د مختلفو ادارو
کمیسیون مشترک است. در آن نماینده های ادارات مختلف عضویت دارند. لوی سارنوال رهبری این کمیسیون را به عهده دارد. آنان بررسی هاشان را انجام می دهند. زمانی که نتیجه بررسی ها معلوم شد، با مردم و کسانی که به نحوه در این حادثه متضرر شدند شریک ساخته خواهد شد.
فریدون حمیدی لوی سارنول افغانستان و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد ده مزنگ اطمینان داده است که در مورد این حادثه بررسی شفاف و بی‌طرف را انجام خواهند داد. اما نعمت الله غفاری معاون دوم پلیس جرگه روی شناسایی و مجازات هر چیز زودتر عاملین این رویداد تاکید دارد. آقای غفاری میگوید که اگر حکومت در زمینه با جدیت عمل نکند، باور مردم را از دست داده و با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.
آرزو قیاسی از کابل گزارش میداد. این گزارش را در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد تحولات در ترکیه و دستگیری افراد در پیوند به کودتای ناکام اخیر در آن کشور به شما خواهیم گفت.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد دادن به چی شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقام های ولایت ننگرهار تایید می کنند که در میان افراد دستگیر شده داعش در ننگرهار اکثریتشان شهروندان پاکستان هستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته بیش از 20 جنگجوی داعش در ننگرهار دستگیر شدند. قماندان عمومی ناتو در افغانستان گفته است که جنگجویان گروه داعش در افغانستان با مراکز این گروه افراطی در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که با آینده این کشور باور دارد. باراک اوباما خانم کلینتون را رئیس جمهور آینده آمریکا خواند و افزود که کلینتون میتواند آمریکا را نیرومندتر بسازد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است تا 30,000 ایمیل گم شده هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا را پیدا کند. این ایمیل‌ها از سرور ایمیل خصوصی ناپدید شده که هیلری کلینتون زمانی که وزیر خارجه بود از آن استفاده می‌کرده است. تعداد کشته شده ها و زخمی های حمله بمی دیروز در شهر کردنشین سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه بیشتر شده است. مقامات طبی در شهر قمشلی گفتند که تعداد تلفات این حادثه اکنون به 67 تن و زخمی ها به 185 تن بلند رفته است. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحان کاتولیک جهان گفته است که وقایع اخیر نشان می دهد که جهان با جنگ مقابل است، اما این جنگ مذهبی نیست.
سحر لیوال بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. موج تازه از دستگیری ها در ترکیه نگرانی ها و تشویش های را به سطح بین المللی ایجاد کرده است. پس از کودتای ناکام در ترکیه، بیش از 15,000 نفر در آن کشور بازداشت شدند و در میان افراد دستگیر شده ده ها جنرال و صدها کارمند اداره های دیگر شامل هستند. بیشتر در مورد تحولات مربوط به ترکیه در گزارش از آرش همایون بشنوید.
مقامات میگویند بیش از 1,000 تن از پرسنل نیروهای امنیتی ترکیه که با هلیکوپترها، تیارات بی پیلوت و قوای بحری حمایت میشدند، روز سه‌شنبه عملیات ردیابی کماندوهای را آغاز کردند که میخواستند به تاریخ 15 جولای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را دستگیر نموده یا به قتل برسانند. به نوشته آژانس خبری رویترز، این عملیات نیروهای خاص ترکیه در تپه‌های سواحل بحیره مدیترانه در اطراف استراحتگاه مرمریس به خاطر دستگیری 11 کماندوی باقی مانده که در کودتای نافرجام دست داشتند اجرا شده است. رجب طیب اردوغان و حکومت ترکیه ملای مسلمان فتح الله گولن را به خاطر گرفتن قدرت در برنامه‌ریزی این کودتا متهم می‌کنند. حکومت ترکیه سرکوب طرفداران فتح الله گولن را آغاز کرده است و تا اکنون حدود 60,000 تن از پرسنل پلیس، قضات و پرسنل سکتور خدمات عامه به اتهام طرفداری از فتح الله گولن دستگیر شده و یا وظایفشان به حالت تعلیق قرار گرفته است و تحقیقات از آنها جریان دارد. ریاست امور مذهبی ترکیه 620 تن از پرسنل این اداره را به شمول ملاها و قاری‌های قرآن کریم را روز سه‌شنبه از کار برکنار ساخت. تعداد افرادی که در این اداره از 15 جولای تا اکنون برطرف شده‌اند به 1110 تن رسیده است. آژانس خبری رویترز از قول مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می نویسد که گفته است دو سفیر این کشور که اکنون در انقره اند از کار برکنار شده و حسین اونیموتلو والی سابق استانبول زندانی شده است. برات البیراک داماد رجب طیب اردوغان و وزیر انرژی ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به شبکه طرفداران فتح‌الله گلن گفته است نهادی وجود ندارد که این شبکه در آن رخنه نکرده باشد. همه این نهادها بازرسی شدند و دوباره بازرسی خواهند شد. پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه یک کمیسیون را موظف ساخت تا درباره تلاش کودتا در این کشور تحقیق کند و از آن همه احزاب ترکیه حمایت کردند. این کمیسیون همچنان در مورد ادعای نفوذ جنبش فتح‌الله گلن در حکومت و تحریک آن به کودتا تحقیق خواهد کرد. بکر بزدگ وزیر عدلیه ترکیه گفته است اکنون از متهمین تأکید شده است و اعترافات آنها اطلاعات زیاد را در مورد جنبش گلن و نفوذ آن در ترکیه در اختیار ما قرار داده است. فتح‌الله گلن از سال 1999 میلادی به این سو در یک تبعید اختیاری در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد و توسط رئیس جمهور و حکومت ترکیه به تلاش کودتا در آن کشور متهم شده است.
آرش همایون گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روز از 7 شام تا 7 صبح، یعنی پس از ختم نشرات رادیو آزادی، دنبال کرده می توانید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود، اما حالا دو برنامه داریم. ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های عزیز بخیر. باز هم خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. در برنامه امروزی عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را دعوت کردیم و می‌خواهیم که در برنامه امروزی روی ازدواج اطفال در افغانستان بحث کنیم. آقای عابد، خوش آمدین به برنامه. در ابتدا شما میپرسیم که ارقام ازدواج اطفال در افغانستان را که کمیسیون به آن دسترسی دارد چی را نشان میدهد؟
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و سایر دستاندرکاران رادیو آزادی و همچنان شنوندگان عزیز. در ارتباط به قضایای ازدواج اطفال باید یادآور شویم که یکی از نمونه های خشونت علیه اطفال در کل از مصادیق نقض حقوق بشر است، متاسفانه که در جامعه ما به نظر به عوامل مختلف که بعدا تذکر خواهد دادیم و ارقام را که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده در طی سال 1392 حدود 226 قضیه بوده و همچنان در طی سال 1393 225 قضیه و می ترتیب در سال 1394 235 قضیه که در کل اگر مجموعی قضایا را به شمول 3 ماه اول سال 1395 در نظر بگیریم 781 مورد قضایای ازدواج اطفال ثبت شده در کمیسیون حقوق بشر افغانستان. در جمع از یا حدود 270 قضیه از به اثر دادخواهی‌ها و پیگیری‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حل شده به استناد قوانین نافذه ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و از 144 مورد قضایایی که قرار بود که اطفال قربانی از او شوند در ازدواج اجباری جلوگیری به عمل آورده به اثر مداخله و پیگیری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از مجموع قضایایی که در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده 57% از این او کاتگوری اطفال شامل میشه که بین سنین 16 تا 18 سال قرار دارن و 36.4% از این کاتگوری دومی اطفال است که از 11 الی 15 سال سنینشان بوده، نظر بر قوامی که ثبت شده در دفاتر سایو و ولایتی کمیسیون، و همچنان حدود 6.6% زیر عدد اطفال تشکیل می‌ده که بین سنین 7 الی 10 سال قرار داشتند.
تشکر عابد صاحب، عوامل و پیامدهای ازدواج اطفال در افغانستان چی است؟
در پاسخ به پرسش شما باید یادآور شویم که عوامل مختلف وجود داره که باعث ازی میشه که اطفال قربانی ازدواج‌های اجباری شوند. عواملی که بسیار مروج است در این رابطه فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، همچنان ناامنی یکی از مشکلات نابسامانی‌های اساسی در کشور ما به شمار میره که بسیاری از خانواده از محیط‌های اصلی خود بی‌جا شدن و جای دیگه نقل و مکان کردن، یعنی بی‌جای شده داخلی هستند. تشوش و دغدغه خاطری که بین خانواده موجود است که مبادا اطفال ما یا دخترای ما قربانی شوند، پیش از او که همین احساس خطر میکنن اینا را وادار میشن به اینکه ایره به ازدواج بتن. حتی بعضی مواقع بوده که در برابر قرض خود پرداختن طفل خود دادن و یا تا اینکه در قمار هم باختن اطفال خود. عرف ناپسندی که در جامعه ما حاکم است یکی از عوامل دیگه میتونیم او را بر بشماریم. حتی در بعضی از مناطق به طور عرف است که ما خود ما شنیدیم و واقعیت هم است که فال دختر اگر با کلا بزنی اگر نفتیدن اونها آماده ازدواج هستن، گویا هنوز هم طور انگیزه ها وجود داره. خود از این مشکل ساختاری که در قانون موجود است ایران میشه که ما بر بشماریم، به دلیل از اینکه در قانون ما در ماده 70 قانون مدنی سن اهلیت ازدواج بر ذکور بر پسرا 18 سال و بر اناث 16 سال در نظر گرفت. اولی که خودش از لحاظ کنوانسیون های بین المللی و همچنان در مغایرت سری با ماده 22 قانون اساسی قرار داره، چرا در اونجا تسجیل است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. ادبای افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و واجبات مساوی یکسان است. بنابراین اگر ایر با عنوان امتیاز و یا صلاحیت در نظر بگیریم که گویا اطفال دختر 2 سال قبلتر از پسرها به می صلاحیت و امتیاز خود میرسن، یکی باز بعدن ازدواج میکنن یا خیر، پس چرا باز در موضوعات اقرای و امثال هم سن 18 سال باز معیار قرار دادن؟ و در ضمن در ماده 39 قانون اساسی همونجا سن اهلیت سن رشد قانونی 18 سال مکمل شمسی در نظر گرفته شده، یعنی یک شخصی که سن 18 سال تکمیل کرده باشه، شخص رشید در حالت تسعت عقل میتونه معاملات حقوقی را انجام بده، ولی پوینتر از اون نمیتونه. و در ضمن در فقره اول ماده 71 که قانون مدنی اونجا تسجیل است که ازدواج دختر کمتر از سن 16 سال توسط پدر صاحب تصرف محکمه با صلاحیت امکان پذیر است، هرچند که در قسمت پدر صاحب تصرف هم وضاحت مشخص وجود نداره، ولی ما برداشت ما این است که منافع اولیای طفل باید در نظر بگیره، ایره به قمار نزنه یا نفروشه به بهانه ازدواج و امثال هم. ولی در فقره دوم ماده 71 یک موضوعی را که قانونگذار اینجا طفره رفته و را باز گذاشته ای است که در اونجا ذکر است که ازدواج صغیره پایین تر از سن 15 سال به هیچ وجه جواز نده. حالا در فقره اول ازدواج دختر گفت، یعنی به این معنا که اگر دختری که پایین تر از سن 15 سال باشه اگر به بلوغ رسیده باشه ازدواج کنه کدام مشکل اشکال نداره، ولی اگر نرسیده باشه به بلوغ او باز مشکل داره. الان که ارقام را که ما قبلا تذکر دادیم تا بین سن 7 سال الی 10 سال هم وادار به ازدواج شده بودن که او اصلا به بلوغ نرسیدن و یا سن 11 الی 15 سال کی مشکلات بسیار اساسی را به بار میاره، بنان این نیاز به این داره که باید اصلاحات در قوانین وارد شه.
دوستان عزیز، حال در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. مهمان برنامه ما عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در برنامه امروزی در مورد ازدواج اطفال در افغانستان بحث میکنیم. آقای عابد، بیشتر ازدواج های اطفال در کدام نقاط افغانستان محسوس شده؟
قضایای ما با چون دفاتر صحابی ولایتی داریم در ولایات مختلف افغانستان و همکارای ما از ولایات مختلف بر نظارت ها میرن و قضایا هم در اونجا ثبت میشه. بنان قضایا اینطور به شکل اگر اجمالی بگوییم در تمام ولایات است، یعنی عرف و عنانات، بخصوص باز بعضی از عرف و عنانات در مناطقی است که عموم مردم بیشتر پابند به اونمو موضوعات هستن و ایره به عنوان یک فرهنگ میشمارن، الان که نه سابقه دینی دارن بر اساس قانون قابل قبول است در مغایرت سری قرار داره و نام نمیبرم از ولایات
ولی در کل در ولایات مختلف این رسم و رواج وجود داره که باید جلوش گرفته شود و در مغایرت سری با ارشادات دین مقدس اسلام و قوانین نافذه ملی قضایا موجود است. باید یادآور شویم که اطفال خردسنی که وادار به ازدواج میشه پیامدهای ناگوار در قبال از یاد داره، ولی که خود از اینا طفل هستند و در دنیای کودکانه خود به سر میبرند و اینا دو سنین بیشتر نیاز به تفریح دارن که تفریحای سالم انجام بدن. متاسفانه ازدواج اجباری باعث از این میشه که اینا از دسترسی به حق تعلیم و تربیت محروم شون، چرا تا صنف متوسطه که اجباری گفته باید تطبیق شه، ولی از آنجا یک معایده یا ضمانت اجرایی در قبال خود نداره، متاسفانه اطفال از حق تعلیم و تربیت محروم میشن با ازدواج قبل از وقت. بار مسئولیت بزرگ خانواده به عهده‌اش گذاشته میشه، چون این نمیفهمه درک درست نداره هنوز در دنیای کودکانی خود است، حقوق شوهر خودم درک کرده نمیتونه، حقوق خودم، مسئولیت های خودم، و به این خاطر است که مورد لتوکو قرار میگیره در محیط خانواده جدیدی که تشکیل دادن. و همچنان مرگ و میر مادرها و اطفال در این ولادت، چون به مرحله بلوغ کامل جسمی و ذهنی خود نرسیده، احتمال از این است که بیشتر مرگ و میر صورت بگیره هم از طفلش، چون خود از این منو طفل است و از مادرم. و این که سوء شکل ولادی یکی از آثار علائم یا پیامدهای ازدواج های قبل از وقت است که میتونه در قبال خود داشته باشه.
تشکر عابد صاحب. به عنوان سال اخیر شما میپرسم راه حل به خاطر جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان چی است؟
راه حل اگر بگوییم اولی که تطبیق قانون است، چون ما هرچند که خوشبختانه بعد از فاز و تصویب قانون من خشونت علیه زنان، مصادیق خشونت در قانون متذکر سجل است، ضمانت اجرایی داره در قبالش بر هر خشونت علیه اطفال، ولی متاسفانه استناد از این ماده قانون هم بازم برمیگرده به ماده 71 قانون مدنی که در اونجا مشکل را که قبلا گفتیم که در یکش موضوع دختر لفظ دختر به کار برده و در دومش صغیره، به این معنا که اگر به بلوغ رسیده باشه تا قبل از سن 15 سال هم که باشه مشکل نیست. بنان استناد از این به اون موضوع و این نیاز است که باید اصلاح شوه، چون بعد از شکل گیری قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی و قانون مادر تمام قوانینی که در مغایرت به او قرار داره باید اصلاحات به اون رونما شوه. دوم از یک سطح آگاهی عامه باید بلند برده شوه، خب خانواده ها تفهیم شوه در رابطه با حقوق اطفال که اطفال چی حقوق را دارن و پیامدهای ناگوار ازدواج های اجباری برشان گذشت شوه. سوم عاملش که موضوع فقر اقتصادی است، بنان دقیق قسمت هم توجه صورت بگیره، دولت ها باید در راستا کار کنن. و دیگه ای که در قسمت سطح سواد اگر کار شوه مشابقه های به خانواده سپرده شوه که تا اطفال خود به مکاتب بفرستن، چون در ماده 43 قانون اساسی هم تا صنف متوسطه به شکل اجباری گفتن.
تشکر از حضورتان آقای عابد به برنامه، همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که تا آخر برنامه را دنبال کردین. حال رسیدیم به پایان برنامه، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم و یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری را به بحث میگیریم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. پیروز باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
دفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. گل یکی از موجودات زیبا و ظریف طبیعت است که در مورد آن از زوایای مختلف فرهنگی گاه و ناگاه در این برنامه گزارش هایی به نشر رسیده است. اکنون درباره آن نوع گل های حرف می زنیم که نزد عده مردم بودن آن در محوطه منازل بود و باش نحس شمرده می شود و برخی ها هم به ارتباط گل از تشبیهات یادآور می شوند که در لابلای برنامه خواهد دانست. برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم گل های زینتی را که دارای خواص متفاوت می باشند نگهداری می کنند و نظر به تجاربی که دارند می فهمند کدام گل بهتر است تا آن را در حیات منزلشان بکارند. گل ها دارای رنگ، شکل و خواص متفاوت می باشند و نظر به آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعداد از گل ها میان عوام به اصطلاح شگون خوب نداشته و بذر آن در حولی نامیمون است. فریبا فرحت استاد فاکولته زبان و ادبیات دری که بخش های فولکلور را مطالعه نموده است، در مورد فلسفه تاریخی نحس بودن گلها می گوید.
مردم افغانستان چون نسل آریایی هستند و زمانه های قدیم پیش از اسلام، بعضی چیزها باعث تابو و یا توتم قرار داشت. مثلا گل ریحان یا گل نازبو در بیخزو انداختن کثافات انبار گناه شمرده میشه. یا مثلا گل گلاب، همین گل گلابی که اصل است، شاندن ازی و بویدنش و بودنش در اولیه یک نوع از تقدس برخوردار است. چون مردم ما زمانه هایی که دانش وجود نداشت، مردم از یک نوع بینش برخوردار بودند. های دیگه هست ناکلس برام چنبیلی یاد میکنن که این مردم حوام فکر میکنه که اگر دولی که این کلان شد بزرگ شد بالید به اصطلاح گل کرد، اون سر از فامیل قدم نیک داره، خجسته پای است، و اگر خراب شد و خشکید و کلان نشد میگن ولی قدم نکرد. و میترسید. و یک نظر دیگه در مورد گلبرگ ها است که برگ هایش رنگ رنگ است، اون هم همینطور فکر میکنن که شگون داره. این مسائل چیزهای کاملا بی اساس و خرافاتی هم نیست، اینا ریشه در بینش مردمان قدیم ما داشتن.
گل علی سکن که بوی عطرآگین هم دارد، ایده از مردمان را شگون گرفته و در حولی نمیگذارند. میمونه یکی از باشندگان ولایت بدخشان در مورد این گل به این باور است.
با ما تجربه شده که این گلی علی سکنه، ما خو گلی دروازه میگیم، دادنش به کسی خوب نیست. ما ایره وقتی گل دروازه میگیم که ایره مثل کمان جور میکنن، از زیرش تیر میشن در دروازه. ما داشتیم از همی به کسی از پیش ما برد بیخی بعد از امو دیگه. بر ما تجربه شده که خانه من تیر باشان شده، هر کس هر طرفی رفت و خانه ما را فروختیم و پدر کلان ما میگلشان ده بود و بیچاره خلقت. بعد از امو این تجربه شده با ما که گل دادن به کسی خوب نیست. اصلا باید آدم گل امروی ریشهش به کسی نه تا امو هر قوتی گل و سمره گل که از دمو ریشهش هست نینی به ما تجربه شد. و بعضی گلای دیگر هم مشنیدیم و بعض امو که گلی علی سکن ما به کسی دادیم و ایت خانه ما تیتو پاشان شد و آوردیم خانه منم که دیگر شاندیم دیگر نشد، سبز نشد.
گل آفتاب پرست که یک نبات صنعتی هم است، هنگامی که از این گل سخن به میان می آید، در ذهن ما گل تصویر می شود که رو به طلوع آفتاب دارد و این گل در همه نقاط دنیا بذر می شود. عده‌ای از مردم باورهای هم درباره گل آفتاب پرست دارند و این گل را به حولی نمی کنند. هاجره باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد گل آفتاب پرست می گوید.
باز گل آفتاب پرست هیچ خاطره خوش نداریم، به خاطر که یک سال لازم این های محسوس کرده بود. همون سال دکه بسیار سرما بدبختی اومد، راکت بود، جنگ بود، همی گپا بسیار ماید شد از همون رنگ زرد. رنگ زرد خوب نیست، ما خاطره خوش نداریم، سرما نرم. اما تو یک سال رفتیم یک جایی که گل آفتاب پرست بود به مخانه، باز از اونجا کوچ کردیم دیگه، جایی دیان کردیم که گل آفتاب و پرست افتاد خوب نداره.
محمد رضا باشنده شهر کابل درباره گل آفتاب پرست به این پندار است و میگوید گل آفتاب پرست از نگاه طبی هم شاندن آن در منزل درست نیست.
گل آفتاب پرست یک گلی هستند که اول می که رنگ زرد دارن، رنگ جدایی هستند، در قبال از او یک نوع چیزهای منفی داره که به نام کپک میگن، از نگاه انتیبیوتیک هم برای فامیلا و مردم که در حولی خود اونا را کشت میکنن ضرر بسیار زیاد دارن، چیزی مفادی برای فامیلی ندارن. اگر در حولی باشد خبر خوش و خوشایند نیستند و مردم هم طرفدار از این نیستند که گل آفتاب پرست در حولیشان بکشن، بخاطر که انواع میکروبایی که در وجود دارن.
گل ریشه دار را نباید به دیگری داد، یا باید پولی بگیری حتی اندک، یا اینکه عوضش گل ریشه دار بگیری. اگر نممکن است یکی از اعضای خانه از دنیا برود. محمد یونس باشنده شهر کابل که باغبان یکی از پارک هاست در مورد کاشت گل ها و باورهایی که مردم دارند چنین میگوید.
اجتماعی ما هر گفت هم میزنن، فلسفه مذهبی ندارم. گل است هر جا باشه خوش بود، گل سنبر، گل آفتاب پرست، نه گل پتونی، هر رقم گل که شما بود، گل است. گفای من مردم های آفتاب پرست زردش رو دیگه میگه متقد نیستم، نه هستم نه میشم، هیچ عقیده ندارم و میگه غلط است، خوبیش نیست. بری گل بکار، همه کس خوش من یک ساعت خسته میشه، پیش کرد گل خود میشه، دماغش تازه میشه، اطفالش دست میزنن، اطفال تو هم تربیه کنه که نکنن خلاص.
باید گفت گلهای هم موجودند که خاصتاً در مزارات و قبرستانی ها می رویند و مردم آن را در منزل و ماوای خود شگون خوب نمی گیرند. از جمله گل زقوم است که عوام آن را دوست ندارند در باغچه خانه ببینند. نیلوفر هاشمی باشنده تپه سلام در این مورد نظرش را با ما شریک می سازد.
بیشتر گلها را خب همه ما دوست داریم، اما فقط تا جایی که ما شنیدیم فقط یک نوع گل در بارش دید منفی دارن مردم ما که گل زقوم است و گفته میشه که در هر خانه که این گل زقوم در گلدان نگهداری میشه سبب میشه تا این خانواده از او خانه کوچ کنن. من فکر میکنم که در بین باورهای مردم بعضی خرافات وجود داره که ما نمیتونیم که خرافات بپذیریم. فقط از نگاه این فرهنگ و میانی مردم بعضی چیزهایی هست که در میان مردم پذیرفته شده و جمله می باور گل زقوم است.
قابل ذکر است که کلمه گل در بعضی جاها معنی دیگر دارد و در ادبیات عامیانه گل را به چهره معشوق تشبیه نموده و یا هم در اصطلاحات و ضرب المثل‌ها واژه گل استعمال زیاد داشته است. پوهان دکتر محمد حسین یمین استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به کلمه گل و استعمال آن در تشبیهات اشاره نموده می گوید:
بسیاری کلمه ها چند معنا هستند و این چند معنایی از ایجابات کاربرد زبان است در جامعه بنابر ارتباط گرفتن بین افراد جامعه. بنابراین از جمله از این که یک کلمه تک معنا نمی باشه و چند معنا، مثلا در ادبیات عامیانه ما هست که میگن خودت گل باشی نامت نی. این یک موضوع است که ما گل کردن به معنای پاک کردن، یا اگر یک جای لکدار میشه یا یک جای یک نوشته میباشه میگن بودا گل کن اونا نابود بساد. اینا لکی را میگن نه خودت گل باشی نامت گل نباشه، در دفتر زمانه نامت همیشه باشه. بنابر به یک مشابهت های یک کلمه چند معنا میشه. دیگه همی گل چند معنای دیگه بنابر مشابهت است که اصلا گل بر از است که بشوفت و با دروج هم بوی و هم رنگ و اینایش محظوظ می باشم می سازه مردم را و می گوین که اینی موضوع باز دوباره شگفت، باز دوباره گل کرد. این گل کردن و شگفتن به این معنا به کار می برن و همچنان امکان داره که معناهای دیگر در زبان به معنای گل باشه. تشبیهات می گویم، مثلا حافظ میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنم، مقصد از او چشمایش است. مثلا نرگس به معنای گل به معنای استعاره هم به کار می برن که عبارت رخسار باشه.
ناگفته نماند که امروز گل چه تازه باشد و یا مصنوعی در هر خانه به حیث یک سلیقه و شوق دیده می شود و آن نوع گلهایی که از گذشته ها به آن فال بد می گرفتند تا حد این پندار از میان رفته و دوستداران گل هر نوع گل را که رشد بهتر دارد و رنگ و بوی دلانگیز آن را استشمام نمودند علاقه‌مندند که در اطراف خود ببینند. ولی این کار هم وضع مالی بهتر می طلبد که در شرایط کنونی بسیار کم کسانی یافت می گردد که به گل و گلکاری رسیدگی بتوانند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
کوچه با او کوچه بدن بال تو خدا میرد نکو گیرم سری رای تو سری رای تو از غم تو سری رایت بگیر و بلکی هم سرم شی کمکی ناز کنی بمورم از غم تو مرو خور با تو کردم گوشت تو عرف مردم دل با تو دادم ای گل بر نکو بی اراده خدا دور بر مداده دل نداره تهمان شنگ کچوری آخو عشق و بده لبا خو زنگ دلو ما میشه با آهنگ هیرتی شربه نکا پلا خو ببین چی غوغا میشه شنگ کچوری آخو عشق و بده لبا خو زنگ دلو